بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 291 جلسه از مجالس شرح ریاض صالحین رسیدیم به باب 345 از این کتاب، بابی با عنوان کراهة تخصیص یوم جمعه بصیام او لیلته بصلاة من بین اللیالی، کراهیت اختصاص دادن روز جمعه از بین روزهای هفته برای روزه گرفتن، یا شب جمعه یعنی شبی که فرداش جمعه هست برای خواندن نماز شب. چنین کاری مکروه است که این کراهت برخی آن را کراهت تنزیه دانسته و برخی دیگر کراهت تحریم. اینکه انسانی تمام روزهای هفته را روزه نگیرد و به خاطر روز جمعه این روز را روزه بگیرد، و یا اینکه تمام شبهای هفته را نماز شب نخواند و به خاطر شب جمعه نماز شب بخواند. در مورد روزه گرفتن این روز و مکروه بودن آن، علت این است که روز جمعه یک نوع عید به حساب می آید. مردم در چنین روزی لباس های زیبا بر تن می کنند، بهترین لباس های خود را می پوشند و غسل می کنند و در یک اجتماع بزرگی به نام نماز جمعه جمع می شوند. پس شایسته نیست که انسان در چنین روزی روزه بگیرد، و چه بسا در چنین روزی مهمانی هایی نیز صورت بگیرد. و همان گونه که روزه گرفتن در عید فطر و در عید قربان حرام می باشد، روزه گرفتن جمعه نیز حرام می باشد. از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند: لا تقصوا لیلة الجمعه بقیام من بین اللیالی، شب جمعه را از بین دیگر شبهای هفته برای خواندن نماز شب اختصاص ندهید. یعنی اگر در 6 شب دیگر اهل خواندن نماز شب نیستی، شب جمعه نیز نماز شب نخوان. ولا تقصوا یوم الجمعه بصیام من بین الایام، و همچنین روز جمعه را به منظور روزه گرفتن از بین دیگر روزهای هفته اختصاص ندهید. الا ان یکون فی صوم یصومه احدکم، مگر اینکه روزه گرفتن روز جمعه مصادف بشه با روزه‌ای که عادتاً یکی از شما آن روز را روزه می‌گرفته. مثلا شخصی عادت داشته که ایام بیض را که 13 و 14 و 15 هر ماه قمری میباشد روزه می‌گیرد بر اساس احادیثی که در این زمینه وارد شده. خب اتفاق می افته که یکی از این روزها روز جمعه باشه، این شخص به خاطر روز جمعه روزه نمی گیره، بلکه به خاطر 13 و 14 و 15 هر ماه روزه می گیره. این اشکال نداره. یا مثلا بخواد روزه روز عرفه بگیره، مصادف میشه با روز جمعه. یا میخواد روزه روز عاشورا بگیره، مصادف میشه با روز جمعه. در این صورت اشکال نداره، چون قصد این انسان این نبوده که روز جمعه را روزه بگیره، میخواسته روز عاشورا یا روز عرفه را روزه بگیره ولی مصادف شده با جمعه. و همچنین از ایشان روایت است که فرمود: سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمود: لا یصومن احدکم یوم الجمعه، به هیچ عنوان شخصی از شما روز جمعه را روزه نگیرد، الا یوما قبله او بعده، مگر اینکه همراه با روز جمعه یک روز قبلش یا یک روز بعدش هم روزه بگیره، تنها روز جمعه نباشه، پنجشنبه و جمعه یا جمعه و شنبه. و همچنین از تابعی بزرگوار محمد بن عباد روایت است که سألت جابر رضی الله عنه، که از جابر یعنی جابر بن عبدالله رضی الله عنهما سوال کردم، انها النبی صلی الله علیه و سلم عن صوم یوم الجمعه، آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم از روز گرفتن روز جمعه امت را باز داشته است؟ قال نعم، جابر فرمود بله. و همچنین از ام المؤمنین جویدیه بنت الحارث رضی الله عنها، یکی از امهات المؤمنین جویدیه بنت الحارث، ان النبی صلی الله علیه و سلم دخل علیها یوم الجمعه و هی صائمه، پیامبر صلی الله علیه و سلم بر این همسر خود روز جمعه وارد شد در حالی که جویریه روزه بود. فقال اصمت امس، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود آیا دیروز را روزه گرفته ای؟ یعنی پنجشنبه. قالت لا، گفت نه. قالت تريدين ان تصومي غدا، آیا میخوای فردا را روزه بگیری شنبه؟ قالت لا، گفت خیر. قال فعبدلی، پیامبر صلی الله علیه وسلم به این همسر خود دستور داد که افطار کند و روزه خود را بشکند و روز جمعه را به تنهایی روزه نگیرد. باب 346، باب تحریم الوصال فی الصوم، تحریم وصل کردن شب و روز به هم دیگر در روزه داری، به این شکل که یک روز یا دو روز یا سه روز شب و روز آن را روزه بگیرد و نه چیزی بخورد و نه چیزی بیاشامد. چنین کاری حرامه، جایز نیست انسان انجام بده. آفتاب غروب کرد باید افطار بکنه. و هو ان یصوم یومین او اکثر، و بسال در روزداری یعنی اینکه دو روز یا بیشتر را روزه بگیره، ولا یأکل ولا یشرب بینهما، و در بین آن چند روز نه چیزی بخورد و نه چیزی بیاشامد. از صحابی بزرگوار ابو هریره و ام المؤمنین عایشه رضی الله عنهما روایت است، ان النبی صلی الله علیه و سلم نهى عن الوصال، که پیامبر صلی الله علیه و سلم از وصال در روزه یعنی به همین شکل که گفتیم روزه گرفتن شب و روز بدون خوردن و آشامیدن نهی فرموده است. و از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الوصال، رسول الله صلی الله علیه و سلم از وصال نهی فرمودند. قالوا انك تواصل، یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که یا رسول الله شما این کارو انجام میدی، شب و روز روزه میگیری و نه چیزی میخوری و نه چیزی میآشامی، یعنی این که چگونه است این کار را خودت انجام میدهی و ما را از انجام دادن آن باز میداری؟ قال اینی لست مثلكم، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که من مثل شما نیستم، تفاوت دارم با شما. اینی اطعم و اسقا، به من غذا داده میشه و به من آب داده میشود، یعنی به صورت معنوی نه به صورت حسی، چون اگر به صورت حسی چیزی بخورد یا چیزی بیاشامد دیگه وصالی نیست، اما غذا و آب معنوی به ایشان داده می شود و احساس گرسنگی و تشنگی نمی کند. و این یکی از ویژگی های پیامبر بوده صلی الله علیه و سلم. و یاران پیامبر وقتی که دیدن پیامبر چنین کاری انجام می دهد با تفاوتی که بین آنها وجود دارد، برخی ها سعی کردن که چنین این گونه روزه بگیرند. پیامبر آنها را از این کار باز داشت. و این حدیث دلالت بر این می‌دهد که یک مرشد و یک رهبر اگر کاری انجام می‌دهد مخالف با کار پیروانش، برای آنها توضیح بدهد تا مبادا پیروان دچار اشتباه شوند و اختلاف پیش بیاید و پشت سر آن رهبر سخن گفته شود و مورد اتهام قرار بگیرد که خودش این کارو میکنه و ما را از انجام دادن آن باز می‌دارد. باب 347، باب و تحریم الجلوس علی قبر، تحریم نشستن بر روی قبر. حرامه که انسان روی قبر بشینه. الصحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لأن یجلس احدکم علی جمره، اگر کسی از شما بر روی اخگری بشیند، اخگر زغال روشن، فتحرق ثیابه، و این اخگر لباس این انسان را بسوزاند، فتخلص الی جلده، و به پوست این انسان برسد، یعنی پوستش هم بسوزاند، خیر له من ان یجلس علی قبر، باز هم براش بهتره، گناهش کمتره، دردسرش کمتره، سختی و مشقت آن کمتره از این که بخواد بر روی قبری بشیند. که نشستن بر روی قبر دو تفسیر از طرف علما برای آن ارائه شد. تفسیر اول همان نشستن عادی، بره بشینه رو قبر کسی، که در این صورت ایستادن هم همان حکم را خواهد داشت، چون یک نوع بی احترامی به صاحب قبر می شود. آیا دوست داری وقتی خودت خوابیدی بر روی زمین کسی بیاد رو بشینه یا روی بیسته رو کمرت رو شکمت؟ اجازه نمیدی. همچنین مرده مسلمان نیز مانند زنده مسلمان احترام دارد. و متاسفانه امروزه در قبرستان‌ها این مسئله به وفور مشاهده میشه که هنگام دفن افراد زیادی روی قبر اطراف آن قبر نشستن یا ایستادن. و گفته شده که منظور از نشستن در اینجا، نشستن به منظور قضای حاجت است، یعنی اینکه در کنار قبر کسی قضای حاجت انجام بده، که این هم باز بدتر از حالت اولی است. به هر صورت انسان احتیاط کنه و نه بر روی قبر کسی بیسته و نه روی قبر کسی بشینه، به هر علت و به هر هدف و منظور. و اما باب 348، باب النهی عن تبسیس القبر والبناء علیه، نهی از گچ گرفتن قبر. تجسیس از کلمه جس به معنی گچ، قبر رو گچکاری کردن، یا اینکه بنا کردن ساختمانی یا دیواری یا هر چیز دیگری بر روی قبر. قبر باید ساده باشه، نه برآمدگی داشته باشه و نه مرمر بشه و نه سنگ بشه و نه سیمان و نه گچ، از خاک خودش روی آن ریخته میشه و تمام شد و رفت. حد اکثر اجازه‌ای که داده شده اینه که به اندازه یک وجب بیاد بالا، آنم از خاک خودش. از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت است که نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم ان یجسس القبر، رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی فرمودن از اینکه قبری گچکاری بشه. و ان یقعد علیه و نهی فرمودن که بر روی قبری نشسته بشه، کسی باید بشینه رو قبر. و ان یبنا علیه و نهی فرمودن از اینکه بر روی قبری ساختمانی، دیواری، گنبدی، چیزی ساخته بشه. ولی اگر مانند قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم ساختمانی از اول باشد، اتاق ام المؤمنین عایشه، سپس مرده در آنجا دفن شود، این اشکالی نداره، چون در اینجا نیت افراد و زیاده روی وجود نداره. ساختمان از اول بوده به عنوان یک اتاق و کسی را در آن اتاق دفن کرده، ولی هنگامی که هیچ ساختمانی نیست، هیچ گنبد و وارگاهی نیست، انسانی در قسمتی از زمین دفن میشه، بعد بخوان روی آن بنا درست بکنن، نه، اینجا دیگه نیت تفاوت داره. اینجا به خاطر شخصیت این کسی که دفن شده داره این کار صورت میگیره. باب 349، باب تغلیظ تحریم اباق العبد من سیده، شدت تحریم فرار کردن برده از آقایش. یک برده حق نداره که از آقاش فرار بکنه، چون آقاش به بابت این برده پول پرداخت کرده، هزینه داده. از جریر بن عبدالله رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ایما عبد ابق، هر برده‌ای که فرار کند فقط برئت منه الذمه، چنین انسانی از ذمت شرعی و الهی بیرون رفت. ذمت یعنی چی؟ یعنی عهد و پیمان. قبل از فرار کردنش این برده در اسلام عهد و پیمان الهی داشت که کسی او را نکشد، کسی او را اذیت نکند، حقوقی داشت، ولی با فرار کردنش این حقوق دیگه همه پایمال میشه و هیچ ضمانت دیگه برای او وجود نداره، چون فرار کرده. و از ایشان، از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت است اذا ابق العبد لم تقبل له صلاه، اگر برده فرار کند نماز او قبول نمی شود، نماز می خونه ولی پذیرفته نمی شه نمازش، چون از عهد و پیمان آقایش فرار کرده، کار حرامی انجام داده، حق دیگران را پایمال کرده. و در روایت آمده که فقط کفر، اگر برده فرار کند با این کارش کافر میشه، چون عهد و پیمان الهی را نادیده گرفته و به آن عمل نکرده. این جمله احادیثی بود که دلالت بر برخی از اموری میداد که در دین اسلام انجام دادن آن ممنوع است، اصطلاحا میگن منهیات، از جمله ابواب و احادیثی که امام نووی آن را در کتاب منهیات ریاض الصالحین خود جا داده بود، که امیدوارم الله متعال به ما این توفیق را داده باشه که بهترین بهره را از شنیدن این احادیث برده باشیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.